اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم جمعه 9 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. قبل از این که توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه گرد هم آورده ایم جلب بداریم، توجه کنید به مشروع اخبار منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. یک روز پس از اجرای حکم قصاص در ولایت فراه که واکنش گسترده بین المللی را در پی داشت، محکمه عالی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه 8 دسامبر اعلام کرد که حدود شرعی بر 30 تن در ولایات پروان و پکتیکا تطبیق شد. بر اساس اعلامیه‌ای که در صفحه توییتر منتسب به محکمه عالی طالبان نشر شده است، 27 تن به اتهام فساد اخلاقی، دزدی و فرار از خانه در چاریکار مرکز ولایت پروان در محضر عام شلاق زده شدند. در یک بیانیه جداگانه محکمه طالبان از تطبیق مجازات تعزیری بر 3 تن در ولایت پکتیکا خبر داده است. این 3 نفر نیز در محضر عام در استادیوم ورزشی ولایت پکتیکا شلاق زده شدند. در بیانیه آمده است که هر یک از این مجرمان بدون هیچ زور و جبر در محاکم به جرم خود اعتراف کرده و به مجازات قناعت داشتند. حد اکثر مجازات تطبیق شده 39 شلاق بود که در محضر عام تطبیق گردید. این در حال است که نخستین اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و برخی از کشورها و سازمان‌های بین المللی و شمول ملل متحد خواستار توقف فوری اعدام‌های علنی در افغانستان شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، انتقادات بین المللی را عدم احترام به اسلام خوانده است. مجاهد گفته است که این انتقادات نشان می‌دهد که خارجی‌ها به عقاید، قوانین و مسائل داخلی مسلمانان احترام نمی‌گذارند. ایالات متحده آمریکا اعدام علنی توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرده، گفته است که این عمل نشان دهنده برگشت این گروه به گذشته تاریک آن است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، 7 دسامبر گفت ویدیوهای منفور را که در روزهای اخیر دست به دست می‌شود دیده است و این عمل کرد به ما می‌رساند که طالبان می‌خواهند به گذشته اعمال پس رفته و زشت سالهای 90 خیش برگردند. وی افزود که این اقدام طالبان بی حرمتی به وقار و حقوق بشری تمام افغانها خواهد بود و وضوح ناکامی طالبان را در حفظ تعهداتشان نشان می دهد. حکومت طالبان گفته است که برای نخستین بار پس از حاکمیت دوباره این گروه بر افغانستان، حکم قصاص را در حضور مقامهای بلندپایه این گروه و مردم در مرکز ولایت فراه تطبیق کردند. نخستین اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. برخی از کشورها و سازمان‌های بین المللی و شمول ملل متحد خواستار توقف فوری اعدام‌های علنی در افغانستان شدند. جرمی لارنس، سخنگوی دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، این اقدام طالبان را عمیقاً ناراحت کننده عنوان کرده و آن را محکوم نمود. وزارت خارجه فرانسه نیز نخستین اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه را شدیداً نکوهش کرده و آن را هولناک خوانده است. سازمان عفو بین الملل در واکنش به این اقدام طالبان گفته است که این گروه به نقض نگران کننده حقوق بشر در افغانستان ادامه داده است. علاوه بر این، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز نگرانی خود را درباره اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه مطرح کردند. یونما در پیام در توییتر گفته است که ملل متحد شدیداً مخالف مجازات اعدام در هر شرایط است و از مقامهای حکومت طالبان خواست که از اعدام علنی در آینده جلوگیری کنند. تامس وست که در ابودبی با محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، ملاقات کرد، در صفحه توییترش نگاشته است که ثبات اقتصادی و اجتماعی و مشروعیت داخلی و بین المللی طالبان با گونه گسترده با طرز برخورد آنان با مادران و دختران افغانستان وابسته است. شماره از دهقانان در ولایت اروزگان در ماهای اخیر به جای کوکنار به کشت هنگ رو آوردند. دهقانان میگویند آید مالی هنگ در مقایسه با کوکنار بیشتر است و به مواظبت و هزینه کمتر نیاز دارد. در فاصله 5 کیلومتری ترینکوت مرکز ولایت اروزگان، زمینهایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت میشد، اکنون دهقانان در آن به کشت هنگ مصروفند. دهقانان از حکومت طالبان میخواهد که با معنی کردن کوکنار برای کشت‌های بدیل آنان در داخل و بیرون از کشور بازاریابی کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در 20 هزار صنف درسی 600 هزار کودک افغان سرگرم آموزشند. یونسف این مطلب را دیروز پنجشنبه در توییت بیان کرده است. در این توییت گفته شده که این نهاد در سال 2023 امکانات آموزشی را در سرتاسر افغانستان افزایش می‌دهد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال پار، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده‌اند. صندوق کودکان ملل متحد یونسف می‌گوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان پس از 11 روز در افغانستان آغاز می‌شود. کمال شاه مسئول بخش رسانه‌های یونسف در افغانستان شام 7 ماه دسامبر بر رادیو آزادی گفت که در نظر است در این برنامه حدود 7 میلیون کودک واکسین شوند. کمپاین واکسین پولیو از 19 ماه دسامبر آغاز می‌شود که در 25 ولایت عملی خواهد شد. در این برنامه واکسین بر حدود 7 میلیون کودک تطبیق می‌گردد. امسال در افغانستان از 2 رویداد مثبت پولیو یا فلج کودکان گزارش داده شده است، اما در پاکستان 20 واقعه مثبت این بیماری ثبت گردیده است که همه اش در ایالت خیبر پختونخوا بوده است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که پولیو در آنها محو نشده است. گروه تئاتر دختران افغانستان پس از یک سال خاموشی در دیار مهاجرت در فرانسه نخستین بار هنرنمایی کردند. سوژه این نمایش در جشنواره ملی هنرهای دراماتیک در شهر لیون فرانسه رویاهای گم شده نام داشت که مشکلات فراراه مردم به ویژه زنان و دختران را در افغانستان روایت می کند. اگرچه این گروه پس از پناهنده شدن در فرانسه امید ادامه حرفه‌شان را از دست داده بودند، با صدای آمریکا نیز طی گزارش 7 ماه پیش ابراز ناامیدی کرده بودند، اما اکنون یأسشان به امید تبدیل شده و به آینده حرفه‌شان خوشبین هستند. در حالی که فصل کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان تازه آغاز شده، حکومت طالبان ادعا می کند که نظامیان آنان 10 هکتار زمین را در ولایت های مختلف افغانستان از وجود بته های نشابور پاکسازی کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید تلاش ها برای مانع شدن از کشت کوکنار و عملیات برای تخریب مزارع بته های نشابور ادامه دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. قوه قضاییه ایران دیروز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری، یک تن از معترضین که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت گردیده بود، خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران نوشت که پس از رد درخواست تجدید نظر در حکم اعدام که علیه این معترض در دیوان عالی کشور صادر شده بود، این حکم صبح دیروز پنجشنبه اجرا شد. این نخستین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی درباره قضایایی است که علیه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضات در ایران باز شده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک نهاد در آلمان می گوید که یکی از کشتی‌های نجات این کشور بیش از 30 پناهجو را در بخش مرکزی آب‌های مدیترانه نجات داده است. با گفته مقام‌ها بیش از 250 پناهجو در کشتی جا داده شده بودند. شمار زیادی از پناهجویان با قصد رسیدن به کشورهای اروپایی از طریق مدیترانه سفرهای دشوار را می‌پیمایند و گاه و ناگاه از غرق شدن آنها نیز گزارش های منتشر می شود. نخستین سکه های ضربیافته با نام و تصویر چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیروز پنجشنبه 8 دسامبر در بریتانیا با گردش درآمد. ضرب خانه سلطنتی بریتانیا که مسئول چاپ بانکنوت و ضرب زدن سکه در آن کشور است گفته است که نزدیک به 5 میلیون سکه های 50 پنسی جدید در ابتدا با گردش درآمده است. پس از درگذشت ملکه الیزابت دوم در ماه سپتامبر سال روان، چارلز سوم به صفت شاه جدید بریتانیا بر اریکه قدرت تکیه زد. ضرب‌خانه سلطنتی بریتانیا گفته است که میلیون‌ها سکه دیگر با تدریج در بازارهای بریتانیا به گردش در خواهد آمد. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، پولند به یک متحد کلیدی ناتو برای کمک به اوکراین مبدل شده است و سوی دیگر به عنوان یک شریک مهم ایالات متحده در منطقه نقش بازی می کند. بیشتر از 7 میلیون اوکراینی از آغاز جنگ در ماه فوریه بدین سو وارد پولند شده اند. اوکراین و متحدین ناتو بیشتر بر پولند برای انتقال اسلحه و نیازهای بشری به اوکراین اتکا کرده اند. لوکاش ادامسکی معاون مرکز میرزوویسکی در وارسا به این مسئله اشاره کرد که اکنون پولند خانه میلیون ها پناهجوی اوکراینی است و اوکراینی ها حق ماندن دراز مدت در این کشور را دارند. پولند در انتقال مهمات جنگی و اسلحه و رساندن کمک های بشر دوستانه با اوکراین نقش مهم دارد. ادامسکی گفت تهدیدات روسیه روابط میان اوکراین و پولند را که در گذشته چندان خوب نبود اکنون بهبود بخشیده است. ایالات متحده ای امریکا و روسیه با آنکه به خاطر جنگ اوکراین درگیر تنش شدید و جدی اند، دیروز پنجشنبه 8 دسامبر اعلام کردند که شماری از زندانیان را تبادله نمودند. روسیه بریتنی گراینر باسکتبالر مشهور امریکایی را که از ماه فوریه سال روان بدین سو در روسیه زندانی بود و ایالات متحده ویکتور بوت مشهور به تاجر مرگ قاچاقبر مشهور اسلحه را که در سال 2021 در امریکا به 25 سال زندان محکوم شده بود از بند رها و تبادله کردند. بریتنی گراینر این ورزشکار 31 ساله امریکایی برای اشتراک و بازی در یک تیم بسکتبال به روسیه سفر کرده بود و در ماه آگست از سوی یک محکمه به جرم قاچاق مواد مخدر به 9 سال زندان محکوم شد. ویکتور بود در سال 2008 که با خود چاقو را هم میکرد پس از دستگیری در تایلند به ایالات متحده منتقل شد. او در سال 2012 در پیوند به دست داشتن و فراهم کردن اسلحه به شب نظامیان در برخی از خونین ترین درگیری های جهان به 25 سال زندان محکوم شده بود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که تبادله ویکتور بوت شهروند روسیه با بریتنی گراینر شهروند امریکا با تاریخ 8 دسامبر 2022 در میدان هوایی ابوظبی با موفقیت انجام شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان در عملی کردن تعهدات خود ناتوان بودند. وزارت خارجه آمریکا با ابراز این مطلب گفته است که تامین روابط طالبان با واشنگتن و جامعه جهانی به چگونگی رعایت حقوق بشر توسط این گروه بستگی دارد. در این حال تام سویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز گفته است که در دیدار اخیر خود با هیئت طالبان از آنان خواست تا به حقوق زنان و دختران به شمول حق تعلیم و کار آنان احترام قائل شود. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان نشان داده اند که تا هنوز اراده یا توانایی عمل کردن به تعهدات خود را ندارند. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ضمن ابراز این مطلب گفته است که طالبان در نهایت نسبت به عمل کرده خود در برابر مردم افغانستان مسئول خواهند بود. نید پرایس که روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکرد همچنان افزود که تأمین روابط طالبان با واشنگتن و جامعه جهانی کاملا به طرز برخورد آنان با حقوق بشر بستگی دارد.
روابط با ما کاملا وابسته به چگونگی تعامل آنان یعنی طالبان می باشد. کاملا به این بستگی دارد که آنان با مسائلی که به سود منافع ملی ماست چگونه برخورد می کنند. حقوق بشر در محراق منافع ملی ما قرار دارد. تامین حقوق زنان و دختران، مهیا ساختن مسیر خروج از افغانستان، مبارزه با دهشت افغانی و توانایی با علاقمندی طالبان برای ایجاد یک حکومتی که از مردم افغانستان نمایندگی کند در محراق منافع ملی ما قرار دارد.
پس از گذشت 15 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. پیش از این، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شده بود که ایالات متحده بزرگترین مانع فراراه مشروعیت بین المللی حکومت این گروه می باشد. در عین حال، تامس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در توییترش دیدار با مولوی محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان را تایید کرده است. این دیدارها در امارات متحده عربی صورت گرفته و تامس ویست گفته است که در ملاقات با هیئت طالبان بر وضعیت روبه و خامت حقوق بشری در افغانستان صحبت کرده است. آقای ویست همچنان ثبات اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را با طرز برخورد طالبان نسبت داده است. تامس ویست افزوده است که وضعیت امنیتی افغانستان، تلاش‌های متداوم طالبان در مقابل داعش، اقدام برای بهبود محیط تجارتی و پاسخ جامعه جهانی به بحران بشری جاری در افغانستان از موضوعات مورد بحث او با هیئت طالبان بود. همزمان با دیدار تامس ویست با طالبان، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که تامین صلح پایدار در افغانستان تنها با این دیدارها تحقق نخواهد یافت. احمد مسعود این سخنان را روز چهارشنبه در یک نشست مجازی که از سوی انستیتیوت هدسون در واشنگتن راه اندازی شده بود ابراز کرد.
واشنگتن می تواند نقش کلیدی را در تامین صلح پایدار در افغانستان ایفا کند و این چیز است که ما خواستار آن هستیم، ولی صلح پایدار نمی تواند که تنها با تعامل با طالبان یا امیدوار بودن به تغییر طالبان به دست بیاید و این طرز تفکر وجود داشته باشد که در میان طالبان میان روها و تندروان وجود دارد.
در حالی که جامعه جهانی طالبان را به رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و اقلیت‌ها ترغیب می‌کند، این گروه هر روز محدودیت‌های تازه را بر حقوق زنان و دختران وضع کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده اعدام علنی توسط طالبان را در افغانستان محکوم کرده و گفته که این عمل نشان دهنده برگشت این گروه به گذشته تاریک آن است. همکار ما سحر عظیمی در رابطه صحبت با محترم طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی داشت که توجه شما را بدان جلب می‌داریم.
موضوع واکنش جهانی و موضوع قصاص و اعدام علنی قابل پیش بینی بوده در افغانستان. به نظر شما چرا طالبان در این مقطع زمانی این کار انجام دادند؟
سلام احترام به شما میرسانم و به بینندگان عزیز. یک موضوع بسیار حساس است، خدا کنه بتونم جوابهای کافی بدم. اولش که در خود امریکا اعدام وجود داره و در 27 ایالت امریکا فعلا اعدام ها میشه و در دیگه کشورها، در ژاپن، در کره جنوبی، در سنگاپور و در تایوان هم میشه. خب این یک موضوع منشور حقوق بشر مسئله علیحدہ است، یعنی بعضی کشورها در جهان و در خود امریکا بعضی ایالات حکم اعدام قبول داره. در اسلام فلسفه از چی است؟ در اسلام فلسفهش ای است که عدالت به جای شود وقتی که اعدام میشه کسی بعد از یک محکمه و تسکین با دست بیایه برای فامیل کسی که قربانی داده بود و عبرت داده شده به جامعه که توری اگه اعدام شد و دیگران این کار نکنند. خب در مسئله عدالت طالبان اینجا در مسئله فراح یک دوسیه رو گرفته بودیم در سال 2010 واقع شده بودم و بسته نشده بود و آدم بالاخره اینجا قصاص شد. خب در دیگر چیزهایی که برملا اینا اجرا میکنن ای لازم نیست دو دقیقه بعد بیشتر روی شکرد میزنیم که چرا این کار میکنن. و در مسئله تسکین در افغانستان 60,000 سرباز کشته شده در جنگ‌های جنگ ها، بسیار مادرها ما میشناسیم که دلشان تسکین نشده. حال طالبا چطور جرات میکنن که ایره استفاده کنن به وزی که یعنی حدود و قصاص تسکین میکنن؟ طالبا باید خودم ببینن که چقدر چی کارهایی کردن در این دو دهه. و در مسئله عبرت ای که در برملای عام میشه، ای لازم نیست در بعضی کشورهای اسلامی میشه، در بعضی کشورهای اسلامی در نظر عام نمیشه. اینا دلایل سیاسی شه اگه میخواید.
بسیار خوب، بخاطر که وقت کوتاه است میخوایم بیشتر در رابطه موضوعات دیگه هم با شما صحبت کنم آقای فرهادی. با ادامه واکنش در پیوند به اجرای شدن حکم قصاص علنی از سوی حکومت طالبان، انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده بود. نهادهای از جمله ملل متحد، دفتر بین الملل، یونما، نمایندگان ویژه کشورهای مختلف بر افغانستان و غیره، آیا غیر از اعلامیه صادر کردن یک رویکرد عملی را میتونن به خاطر حل این موضوعات در افغانستان داشته باشن؟
خب رویکرد عملی ملل متحد است که فعلا کشورهای ملل متحد طالبان به رسمیت نشناختن و این همی رویکرد عملی است که نشناختن و هم میگفتن میرن که نمیشناسیم. اما چرا طالبان این کار میکنن؟ طالبان فعلا یک تعدادشان که به قدرت رسیدن پولدار شدن، صاحب خانه های شدن در وزیر اکبر خان، و یک تعداد زیادشان برشان هیچ چیز نرسیدن و اونا خطر است که به طرف داعش برن و طالبان حال میخواین اثبات کنن که امو حکومت اسلامی را که وعده کرده بودن به این جنگجوها ای را تحقق میبخشن. پس اینا یگانه سرش است که یکی دیگر یک جای نگاه کنن که به طرف داعش نرن. در حقیقت مشکل طالبانی است که این حکومت اسلامی را چطور تحقق ببخشن و چطور اجرا کنن و احساساتی عمل میکنن و بعضی وقت برازی عمل میکنن که خود طالبان از گوشهشان خارج نشه و به داعش و یک گروه ها نره و گروه هایی که در پاکستان میشناسیم تی تی پی و غیره.
در تازه ترین مورد، تامس ویس نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان با ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در امارات متحده عربی دیدار داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در امارات به سر میبرد. آیا فکر میکنین تمام این موضوعات اتفاقی است یا باز هم نسخه جدیدی بر افغانستان چیده میشه در حال حاضر؟
نسخه جدیدی بر افغانستان چیده نمیشه. آقای اشرف غنی دیگر شامل نیست در این ملاقات ها. آقای کرزی همون چیزهایی که سابقا در تلفن به تاماس ویس میگفت گفته و چیز بیشتر از اون نمیگه و امریکا میخواه که بعضی سهولت ها را بیاره که سهولت های اقتصادی ایجاد شود برای حکومت طالبان، خود مسئول میدانه از وضع کلی، اما کار سخت است به خاطر که طالبان بسیاری حرفای دیگه امریکا را باز نمیشنوند.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند.
250 معتاد پس از سپری کردن دوره تداوی از شفاخانه هزار بستر ابن سینا مرخص شدند. به گفته مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان، همکنون بیش از 1000 معتاد دیگر در این مرکز تحت درمان قرار دارند. به گزارش در مورد از احمد زکی توجه کنید.
این مراسم به مناسبت درمان 250 معتاد از شفاخانه هزار بستر ابن سینا برگزار شده است. اکنون این افراد برای پیوستن به خانواده هایشان لحظه شماری دارند. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که در یک سال گذشته 27000 معتاد در سراسر کشور درمان شده اند.
در اعتیاد در یو داس نړیوال موضوع ده او نړیوال ستونزه ده. سمون په ګران هیواد کې دهغه د ضرر ځخه زموږ ځوانان په امن نه دي او تنکی ځوانان او نجونې د هغه په مصیبت باندې اخته دي. نو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت دا کوشش کړی دی چې د هغه دپاره په دو دیرشو ولایتونو کې د علاج او د معالجې لپاره شبخانې او روغتونونه برابر کړي دي.
در این مراسم شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت نیز شرکت کرده اند. گلبدین نایب عضو این تیم به عنوان سفیر وزارت صحت عامه در بخش جلوگیری از احتیاط و عدم مصرف مواد مخدر انتخاب شد. به گفته مسئولان دوره تداوی برای یک معتاد در این شفاخانه 45 روز در نظر گرفته شده است.
معتادینی که از یه رخصت می شوند می روند یا آنقدر تعلیمات در عرصه اسرار مواد مخدر، در عرصه مدیریت حفظ صحت خود، بسیار تعلیمات کافی اینا میاموزن و ما بسیار تفهیم میکنیم وقتی در خصوصا در ولایت میرون در قرا و قصبات میرون چون اینا آگاهی خوب در وقایع در تداوی معتادین دارن یا بهترین معلمین در عرصه هستن.
افراد صحت یاب شده از چگونگی خدمات و نحوه درمان در این شفاخانه راضی هستند.
ما یک مرحله بستر بودم 45 روز، یک مرحله را تیر کردیم، شکر فرد خدا صحتمند شدیم. تشکر از امارات، تشکر از شفاخانه، انشالله کمک های بسیاری کردم را ما خوب شدیم شکر.
شفاخانه هزار بستر ابن سینا بزرگترین مرکز تداوی معتادان در پایتخت است که به گفته مسئولان آن همکنون نیز 1068 معتاد در این شفاخانه تحت درمان قرار دارند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. اقتصاد جهان با بحران اقتصادی در سال 2022 روبرو شد. پس از پیامدهای کووید 19، تهاجم روسیه بر اوکراین باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده است. گزارش صدای آمریکا را از همکار ما ژیلا نوری مشنوید.
اوبین کرامپا لوازم دست دوم خانه را برای فروش در شهر خودش در اکرا گانا از خارج وارد می‌کند. او کنون برای دست یافتن به درآمد از این طریق با مشکل روبرو است. تورم پولی را 40% گانا را متاثر ساخته است. ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکایی به نصف رسیده است.
پولی که شما برای وارد کردن مثلا یک کانتینر جنس پرداخت می کردید اکنون دو برابر شده است، در حالی که نوعیت و مقدار آن مانند گذشته است اما قیمت آن دو برابر شده است.
در سراسر جهان بانک‌های مرکزی نرخ سود را بالا بردند تا در برابر ویزان تورم پولی که قیمت انرژی را بالا برده است مقاومت کنند. بانک مرکزی آمریکا امسال 6 بار میزان سود را بالا برد تا ارزش دلار را تقویت کند.
مردم جنس می خرند و می فروشند اما بین این دو تفاوت وجود دارد. اگر ارزش سهام تغییر کند، تولید کننده یا خریداران بیشتر پول از دست می دهند. در کل باید به یاد داشت که این مسئله به تورم پولی بستگی دارد. نه تنها تورم بلکه توقعات از تورم پولی.
اقتصاد جهان با سردرگمی روبرو است. پیش بینی می شود که اقتصاد جهان در سال 2023 حدود 2.2% در مقایسه با امسال که 5% بود رشد پیدا کند.
افزایش رقم سود در جهان بهای قرضه ها را بالا برده است و اکثر خانه‌داران، شرکت ها و ادارات حکومتی را تحت فشار قرار داده. جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط کشورهای با عواید کم را بدتر ساخته است. شمار از این کشورها با بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سایر مصارف انرژی روبرواند و وضعیت آنها به شرایط مالی جهان گره خورده است. خطر قرضه های بیشتر وضعیت کشورها را بدتر ساخته است.
این فشارها در سریلانکا نیز محسوس است و مردم از بدترین بحران مالی از زمان استقلال این کشور در سال 1948 بدین سو رنج میبرند. حکومت از ماه می به این سو قرضدار است و تورم مالی به 70% بالا رفته است.
ما حتی توان خرید مرغ، ماهی یا گوشت را نداریم، فقط سبزیجات و برگ‌ها را می‌خوریم. برای ما مشکل است که فرزندان خود را با مکتب بفرستیم، حتی برای آنها غذای مناسب دادن نمی‌توانیم. وضع ما بسیار دشوار است.
در سراسر جهان کارگران خواهان معاشی بهتر هستند، به خاطر که معاش آنان برای تامین مصارف روزافزون بسنده نیست. در بریتانیا کارگران بخش آجر شفاخانه ها در ماه دسامبر دست به اعتصاب زدند.
من مجبور شدم که برخی از فعالیت ها را برای فرزندانم کم کنم و توان پرداخت مصارف گزاف زندگی را ندارم.
پیش بینی می شود که میزان تورم پولی در سال 2023 تا حد پایین شود، اما با ادامه جنگ اوکراین و بلند شدن قیمت مواد سوخت به نظر می رسد که سال نو میلادی نخواهد توانست که مشکلات اقتصادی میلیاردها انسان را حل کند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم، توجه شما را به نشرات پشتوی رادیو آشنا جلب می‌داریم. با ما باشید.